دکتر کریک کینر، اعمال رسولان، سخنرانی 14. اعمال رسولان از 12 تا 14. 2024 کریک کینر و تدهیل برانت. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 14، اعمال رسولان 12 و 13 است. لوک در نحوهی چیدمان مطالبش فوق‌العاده است. او درباره پترس و کلیسای اورشلیم صحبت می‌کرد. او قرار است در بخش بعدی اعمال رسولان بر پولس تمرکز کند. و حالا در این بین مدام بین پترس و پولس جابجا می‌شود. و این آخرین زمان گذار او صحبت از آنچه در انتاکیه اتفاق می‌افتاد را به پایان می‌رساند. حال کلیسای انتاکیه، شایول و برنابا را با کمک‌های قحطی برای اورشلیم در فصل 11 و آیه 30 می‌فرستد. خب، لوقان دوباره با برنابا و شایول پس از اینکه آنها این کمک‌های قحطی را در فصل 12 و آیه 25 ارائه دادند، ادامه می‌دهد. در این میان آخرین تمرکز او بر پترس و کلیسای اورشلیم است، اگرچه بخشی از این اتفاقات در قیصریه رخ می‌دهد. در فصل 12 آیات 1 تا 7 درباره رهایی پترس می‌آموزیم. اکنون آزار و اذیت واقعاً جدی می‌شود. هیرود آگریپای اولین پادشاه یهودی از زمان هیرود کبیر است. از آنجا که او با امپراتور روم دوست بود، به او اجازه پادشاهی داده شد. و این از سال 41 تا 44 است، زمانی که به او اجازه پادشاهی در یهودیه داده می شود. او برادر هیرودیا بود. اگر به یاد داشته باشید که در مرقس فصل ششم درباره هیرودیس خوانده اید، او هیرودیس آنتیپاس، حاکم جلیل بود. او با همسر برادرش هیرودیا ازدواج کرد. خب، برادر تنی هیرودیا، هیرود آگریپا اول بود. او قبل از اینکه کالیگولان امپراتور شود، با گایوس کالیگولا رفیق مهمانی بود. و او اولین پادشاه رسمی یهودی از زمان پدر بزرگش، هیرود کبیر شد. مادر بزرگش، ماریامنه، یک شاهزاده خانم هشمونایی بود. و این باعث شد که او در نظر مردم خوب به نظر برسد، زیرا هیرود کبیر از نظر قومی آدومی بود. بنابراین مردم او خوشحال بودند. این اولین پادشاه یهودی است که خون هشمونایان، مکابیان نیز در رگ‌هایش جریان دارد. او در بین مردم بسیار محبوب بود. او همچنین بسیار مشتاق جلب رضایت دیگران بود که گاهی اوقات در رم برایش دردسرساز می‌شد. او پولش را خرج می‌کرد تا همه را راضی نگه دارد و در نهایت بدهی‌های سنگینی بالا آورد. خب، او همین کار را در یهودی انجام داد. او بسیار مشتاق بود که مردم را راضی کند، همانطور که در واقع متن اینجا می‌گوید که او می‌خواست یهودیان و ظاهراً به ویژه محافظه‌کارترین یهودیان مذهبی را راضی کنه. بنابراین او بر هویت یهودی خود تاکید می‌کرد، همانطور که وقتی در روم بود بر هویت رومی خود تاکید می‌کرد. می‌دونی وقتی توی روم هستی، کاری رو بکن که رومی‌ها می‌کنن. خب، وقتی توی یهودیه هستی، کاری رو بکن که یهودی‌ها می‌کنن. اون می‌خواست مردم رو راضی نگه داره. او بسیار طرفدار فریسیان بود و مرتباً به معبد می‌رفت. ما این را از یوسفوس می‌دانیم. خب، او یعقوب، برادر یوحنا را دستگیر می‌کند. یعقوب واقعاً همون چیزی است که نوشته شده، اما در عهد جدید به دلایلی یعقوب همیشه یعقوب را ترجمه کرده است و او را سر می‌برد، درست همانطور که یحیی تعمید دهنده در لوقا ساعت 9:09 سربریده شد. در این دوره معمولاً از شمشیر به جای تبر استفاده می‌شد. سربریدن رحمت بیشتری محسوب می‌شد. این امر به ویژه برای شهروندان رومی ضروری بود. اما به عنوان یک پادشاه، او قدرت استفاده، گلادیوس، قدرت شمشیر، قدرت زندگی و مرگ را در اختیار داشت. سنهدرین چنین قدرتی نداشت. آنها باید تایید فرماندار را داشتند، اما در این دوره کوتاه فرمانداری در یهودیه وجود نداشت. فقط سلطنت خودش بود. این در واقع دورهایی از ناسیونالیسم رو به رشد یهودی را برانگیخت. همانطور که میگویند، ما میتوانیم پادشاه خودمان را داشته باشیم. وقتی فاجعه‌ای برایمان اتفاق میافتد چه میکنیم؟ یعقوب سر بریده شده است. حالا پترس دستگیر شده است. خب، این دو نفر از حواریون اصلی هستند. کلیسا چه کاری میتواند انجام دهد؟ فصل 12 و آیه 3. این در طول عید فطیر بود. کسی که لوقا و اعمال رسولان را با هم میخواند از جلد اول لغا به یاد خواهد آورد که اون زمان اعدام ایسی در لغا ساعت 22:07 بود. آگریپا گاهی اوقات مردم را برای سرگرمی عمومی اعدام می کرد. این بخشی از روش او برای خشنود کردن مردم بود. ما این را از یوسفوس می دانیم. این یک سرگرمی عمومی بود. انجام اون در جشنواره به عنوان یک هشدار عمل می کرد، اما همچنین بیشترین تعداد افراد را به خود جلب می کرد، نه فقط به عنوان یک هشدار، بلکه بیشترین تعداد افرادی که از سرگرمی قدردانی می کردند. ما می دانیم که هیرودیس آگریپای اول سخاوتمندانه به غیریهودیان خارج از یهودیه کمک می کرد، اما سیاستهای او بیشتر مورد توجه رعایای یهودیاش بود. او به خواسته های اکثریت مردم توجه می کرد. سربازان او در قیصریه، سربازان غیریهودی او در قیصریه که باید به او پاسخگو بودند، اگرچه سربازان رومی بودند، از او متنفر بودند. ما همچنین این را از یوسفوس می بینیم، اما یهودیان او را دوست داشتند. فصل 12:4 مکان آگریپاس اول در اورشلیم اقامت داشت. احتمالاً این مکان محل زندانی شدن پتر پس از دستگیریاش بوده است. شاید هم در قلعه آنتونیا که نزدیک شهر بالایی بود بوده باشد. آنجا جایی بود که بیشترین سرباز را داشت. در واقع شما یک گروه رومی در آنجا داشتید. برخی از محققان استدلال کردند که او در این دوره فقط از سربازان یهودی استفاده می کرده است. شاید نه از محافظان معبد لاوی بلکه از سربازان یهودی خودش. این چیزی نیست که در کتاب یوسفوس می خوانیم. چیزی که در کتاب یوسفوس می خوانیم این است که او از ارتش روم، یعنی گروه های رومی که از قبل در یهودیه مستقر بودند، استفاده می کرد. اما 4 سرباز در هر شیفت و در 4 نوبت. بنابراین در هر زمان معین 4 سرباز از پترس محافظت می کردند. در ساعت 12:06 هر زنجیر پترس را به یک سرباز بسته بود و سپس 2 نگهبان بیرون ایستاده بودند و نگهبانی می دادند. این باید کاملا امن باشد. انتظار می رود که کاملا امن باشد. در آیات ساعت 12:08 -11 فرشته خداوند ظاهر می شود به پترس می گوید که صندل‌ها و ردای خود را بپوشد. زندان‌ها معمولاً لباس نمی دادند. بنابراین هر جایی که دستگیر می شدید همون چیزی بود که داشتید مگر اینکه کسی چیز دیگری علاوه بر آن برایتون می آورد و می تونستند آن را از چنگ نگهبانانی که اغلب رشوه می گرفتند در بیاورند. اما در هر صورت شنل بیرونی می توانست به عنوان پتو استفاده شود، اما حالا او به آن به عنوان شنل نیاز دارد. و به او گفته می شود که اینها را بپوشد و او آنها را می پوشد. زنجیرهایش می افتند. درها به طور خودکار باز می شوند، به قول یونانی ها خودشان. این عبارت در بسیاری از آثار باستانی دیگر نیز استفاده شده است. اوریپید، یادت هست که او درباره دیونیسوس صحبت کرد که پیروانش را آزاد می کرد. او زنجیرها را رها کرد و درهای قفل شده را باز کرد. اما این زبان درهایی که خودشان باز می شوند، از هومر تا یوسفوس وجود دارد. این موضوع در ادبیات باستانی فراوان است. اما باز هم چیزی را که قبلا در اعمال رسولان فصل 5 دیدیم به ما یادآوری می کند، این که نمی توانید با خدا بجنگید. یعقوب مرد. پترس زنده ماند. ما همیشه نمی فهمیم که چرا خدا در یک مورد مداخله می کند و در مورد دیگر مداخله نمی کند. اما هنوز کارهایی برای پترس وجود داشت که باید انجام می داد. و همانطور که در کتاب اعمال رسولان، بخشی از آن اثر، جایی که از او نام برده شده است، می بینیم، او دوباره در اعمال رسولان 15 به خاطر کمک به این انتقال در حمایت از مأموریت غیریهودیان ذکر خواهد شد. اما آگریپوم قدرت مستقیم تری نسبت به سنهدرین داشت. نگهبانان او کارآمدتر از نگهبانانی بودند که در اعمال رسولان فصل 5 درباره آنها می‌خوانید. بنابراین به نظر می‌رسد که پترس قرار است بمیرد. او خوابیده است، اما مردم برای او دعا می‌کنند. بدون شک آنها برای یعقوب هم دعا کرده بودند، اما برای او دعا می‌کنند. حالا پترس کجاست؟ احتمالاً او جایی در شهر بالادست است. این نشان می‌دهد که شاید قلعه آنتونیا که در کوه معبد بود، جایی که گروه رومی‌ها بودند، آنجا بوده است. اما از قلعه آنتونیا مسیر مستقیمی به شهر بالادست وجود داشت. اگر از یک جاده اصلی بروید، اگر همون جاده‌ای باشد که انتخاب کرده اید و از روی یک طاق عبور کنید، در اون صورت در شهر بالایی خواهید بود. از کجا می دانیم که او به شهر بالایی رفته است؟ خب، خانه‌ای که او به آنجا می رود، خانه مادر یوحنا مرقس است. این خانه یک دروازه بیرونی دارد. یک خدمتکار دارد که به عنوان باربر کار می کند. احتمالاً خیلی ثروتمند نیست، چون به نظر می رسد که این خدمتکار فقط یک باربر نیست. او باید به در برود. او دم در منتظر نیست، اما در هر صورت هنوز هم خانه‌ای با مقداری دارایی است. خارج از کتاب اعمال رسولان، از کولسیان ساعت 4:10 نشانه خوبی داریم که مرقس و برنابا خویشاوند بودند. همچنین از اعمال رسولان، فصل 4، آیات 36 و 37، می دانیم که برنابا مقداری دارایی داشت. بنابراین، همه اینها این ایده را تایید می کند که این خانه نسبتاً مرفه است، مطمئناً بهتر از حد متوسط. همچنین از 4:36 می دانیم که برنابا یک لاوی بوده است. بنابراین این ممکن است یک خانواده لاوی باشد. آنها حتی ممکن است با اشراف کاهنان ارتباط داشته باشند، اگر نه در سطح نخبگان، حداقل نوعی ارتباط. زیرا کاهنان مرفه زیادی در شهر بالای اورشلیم و همچنین برخی در اریها زندگی می کردند. اکنون در این خانه یک جلسه دعا در حال برگزاری است. هرچه خانه بزرگتر باشد، افراد بیشتری می توانند در آن جای بگیرند. بنابراین این مکان طبیعی برای برگزاری جلسه دعا بود. کلیسا در 3 قرن اول وجود خود به جای ساختمان‌های خاص از خانه‌ها استفاده می‌کرد. ما در مورد این موضوع در رومیان ساعت 16:05 و در سراسر عهد جدید می‌خوانیم. برخی از کنیسه‌های فقیر نیز قبل از اینکه ساختمان‌های کنیسه داشته باشند، مجبور بودند این کار را انجام دهند. کلیسای بزرگ اورشلیم می توانست در معبد که یک فضای عمومی محسوب می شد، تشکیل جلسه دهد. اما در این دوره، زمانی که آزار و اذیت شدید است، کلیسا زیرزمینی است و خانه ها برای این کار بسیار بهتر از ملاقات در فضای عمومی هستند. چه چیز دیگری در مورد این خانه می دانیم؟ خب، مریم مادر یوحنا مرقس است. مرقس یک نام لاتین بود، از این رو این نام از خانواده‌ای می‌آید که احتمالاً بیشتر مورد توجه روم بوده است. این لزوماً نشان دهنده شهروندی رومی نیست، اینکه آنها عضو کنیسه لیبرتین ها بودند که قبلاً در مورد آنها صحبت کردیم، اما حداقل نشان دهنده ملی‌گرایی معمول یهودی نیست. بنابراین آنها احتمالاً دوباره به اورشلیمی های مرفه تر گره خوردند. مریم رایج‌ترین نام زنانه در یهودیه و جلیل بود. به همین دلیل است که این نام در همه جای انجیل‌ها و نیمه اول اعمال رسولان دیده می‌شود. باز هم نام‌هایی که در اعمال رسولان نیابیان برای مکان‌ها مناسب هستند. اینها نام‌هایی نیستند که کلیسای بعدی ساخته و به یهودیه یا اورشلیم نسبت داده باشد. اسم این خدمتکار رودا است. رودا به معنی گل رز است که امروزه نیز اغلب در بسیاری از محافل به عنوان یک نام استفاده می‌شود. در آن زمان این یک اسم رایج برای خدمتکاران بود. حال خدمتکاران خانگی در واقع اغلب از افراد آزادی که در مزارع کار می کردند، وضعیت بهتری داشتند. آنها اغلب از نظر اقتصادی و اجتماعی وضعیت بهتری داشتند، تحرک اجتماعی بیشتری داشتند، احتمال بیشتری داشت که آزاد شوند و به نوعی جایگاه بالاتری در جامعه دست یابند نسبت به دهقانانی که روی زمین کار می کردند. با این حال، این همیشه در مورد زنان صادق نبود. زنان برده و گاهی پسران در دنیای غیریهودی آزار جنسی را تجربه می کردند. و حتی در محافل یهودی آزار جنسی خدمتکاران ممنوع بود. اما همین واقعیت که باید ممنوع می شد، نشان می دهد که این وسوسه برای برخی از مردان بردهدار وجود داشته و برخی از آنها این کار را انجام می دادند. با این حال، اینجا نکته مهمی است. اینجا خانه مادر یوحنا مرقس است. اینجا مریم است. بنابراین رودا احتمالاً چنین چیزی را تجربه نمی کند. و آنچه از روایت می توانیم ببینیم، او پترس را می شناسد. او بخشی از جامعه مسیحی آنجاست. او بخشی از خانواده است. و این به معنای تایید بردهداری نیست، بلکه به معنای گفتن این است که این بخشی از فرهنگ بوده است. رودا در مقایسه با احتمالاً اکثریت مردم در دنیای مدیترانه باستان که 70-90% آنها کشاورزان روستایی بودند که برای امرار معاش کشاورزی می‌کردند یا در املاک دیگران کار می‌کردند، در وضعیت چندان بدی قرار نداشت. دوازده، چهارده تا شانزده، یادگیری ایمان به لطف خدا. گاهی اوقات او به هر حال به دعاهای ما پاسخ می دهد، حتی زمانی که ما به اندازه کافی ایمان نداشتیم. یعقوب اعدام شده بود، احتمالاً به رغم دعاهای آنها. اما به هدف جلسه دعای آنها توجه کنید. در فصل دوازده و آیه پنج، کلیسا برای پترس دعا می کند. آنها برای آزادی او دعا می کنند. خب، وقتی خدا او را آزاد کند چه اتفاقی می افتد؟ آنها واقعاً انتظارش را نداشتند. آنها شگفت زده می شوند. رودا به در می آید. پیتر دارد در می زند. او به سمت در می آید. می بیند که پیتر است. و او آنقدر هیجان زده بود که برگشت و در حالی که پترس هنوز دم در بود، ماجرا را به دیگران گفت. و آنها حرف او را باور نکردند، درست همانطور که حواریون در لوقا فصل 24 زنان کنار مقبره را باور نکردند. آنها گفتند که این روح اوست. منظورم این است که اولا آنها میگویند تو دیوانه‌ای که به نوعی برای زنان سر مقبره هم همین را گفتند. میگویند این روح اوست. این فرشته اوست. درست همانطور که آنها فکر میکردند عیسی یک روح است که در لوقا فصل 24 آمده است. خب، برخی روایات رایج وجود داشت که در آن صالحان پس از مرگ مانند فرشتگان میشوند. اما از قضا یک فرشته به تازگی پترس را نجات داده بود. و این پترس واقعی بود. اما این روایت ایمان آنها را محکوم نمی کند، اگرچه ممکن است به بیایمانی آنها بخندد. زیرا خود پترس در ابتدا فکر نمی کرد که توسط فرشته آزاد می شود. او فکر می کرد که دارد یک رویا می بیند تا اینکه در هوای سرد شب بیرون رفت و در یک خیابان به پایین رسید و متوجه شد، این واقعا اتفاق می افتد. بنابراین خود پترس آن را باور نکرده بود، حتی با اینکه در آن زمان آن را تجربه می کرد. شاید مدتی طول کشید تا از خواب بیدار شود. اما در هر صورت، در همین حال، پترس به دروازه می کوبد. حال به خاطر داشته باشید که احتمالاً دربانهای دیگری نیز در آن محله وجود داشتند. در شهر بالایی اورشلیم، بسیاری از مردم در دروازه های خود نگهبان داشتند. بنابراین شخص دیگری می تواند بیرون را نگاه کند و ببیند چه کسی در خانه‌اش را می زند. این یک موقعیت خطرناک است، درست است. اما خداوند از آن مراقبت می کند. خب، پترس برای آنها تعریف می کند که وقتی بالاخره به او اجازه ورود می دهند چه اتفاقی می افتد. رودا تنها کسی است که در ابتدا واقعاً به اون ایمان می آورد، درست همانطور که زنان مقبره تنها کسانی بودند که در ابتدا به اون ایمان آوردند. فصل 12 و آیه 17. یعقوب به معنای واقعی کلمه یعقوب. این یک اسم یهودی بسیار رایج بود. این همون یعقوبی نیست که در فصل 12 و آیه 2 سرش از تنش جدا شد. خوب میشد اگر سرش دوباره رشد میکرد، اما نه، این همون یعقوب نیست. این همون یعقوبی است که بعداً در اعمال رسولان در فصل 15 و آیه 13 ظاهر میشود. و به نظر میرسد بدیهی است که مخاطب ایدئال لوقا از قبل نام یعقوب را شنیده است. به همین دلیل است که لازم نیست او به روش خاصی معرفی شود. اول قرنتیان ساعت 15 و 7 دقیقه و قلاتیان ساعت 29 دقیقه. این برادر کوچکتر عیسی بود. او به خاطر دینداریاش بسیار مشهور بود. بعدها وقتی او به شهادت رسید، مردم اورشلیم اعتراض کردند. و به ویژه کسانی که بیشترین پایبندی را به شریعت داشتند، احتمالاً فریسیان به اعدام یعقوب اعتراض کردند. یعنی چی؟ خب پترس ممکنه کسایی باشن که از پترس ناراحت باشن. اون رفته با غیریهودی‌های نامختون غذا خورده. احتمالاً این خبر پخش شده، اما احتمالاً یعقوب پیش آگریپا در امان هست. احتمالاً مردم نمی‌خواهند جیمز اعدام شود. و این به کلیسا کمک خواهد کرد، زیرا جیمز کسی بود که از قبل با فرهنگ بسیار محافظه‌کار اورشلیم همزادپنداری می‌کرد. و احتمالاً این بخشی از تربیت او نیز بوده است. فصل 12 آیات 18 و 19. آگریپا آنقدر متکبر است که حاضر است دیگران را به مرگ محکوم کند، اما خود پرستش را میپذیرد و محکوم میشود. او نگهبانان را برای کسب اطلاعات، شاید تحت شکنجه، بازجویی میکند. داشتم به برده ها فکر میکردم چون برده ها تابع قوانین روم و همچنین روی یونانی بودند و اغلب تحت شکنجه معاینه میشدند. بنابراین او آنها را معاینه می کند و سپس اعدامشان می کند چون هیچ کس دیگری را پیدا نمی کند که بتوند سرزنش کند جز این چهار نگهبان. حتما سهلانگاری کردند. این یک پرونده سنگین بود. در پرونده های سنگین، سربازان رومی که نگهبان بودند، در صورت رها کردن زندانی برای فرار به دلیل سهلانگاری اعدام می شدند. و در واقع باید فرض کنید که این یک تبانی بوده است. حتما همه نگهبانان همکاری کردند چون دو نفر از آنها به پیتر زنجیر شده بودند و زنجیرها باز شدند. و بعد این دو نفر دیگر بیرون بودند و هیچ راهی وجود نداشت که پیتر بدون اینکه آنها او را ببینند از آنجا رد شده باشد مگر اینکه خدا اینطور ترتیب داده باشد و کاری کرده باشد که آنها او را نبینند. و این توضیحی نیست که او بخواهد ارائه دهد. خب، وقتی گفته می شود او نگهبانان را اعدام کرد، منظور کل دست 16 نفر نیست. فقط منظور همون 4 نفری است که در آن زمان مشغول انجام وظیفه بودند. اما تکبر او را می بینید. او دیگران را به مرگ محکوم می کند. و حالا قبل از اینکه این روایت تمام شود، خدا او را به مرگ محکوم خواهد کرد. فصل 16 و آیه 27، به یاد دارید که زندانبان فیلیپی آماده است تا با شمشیر خود به زمین بیفتد. در فصل 27، آیه 42، جایی که سربازان می‌خواهند زندانیان را بکشند، مبادا فرار کنند زیرا فرار برایشون خطرناک است. حال در هر دو مورد ممکن است آنها اعدام نشده باشند، اما هنوز هم یک خطر بود. با این حال، در این مورد هیرودیس آگریپا آدم خیلی خوبی نیست. او با مقصر دانستن این نگهبانان که گمان می‌کند گناهکار هستند و اعدامشان بخشی از آبروی خود را حفظ می‌کند. خب در آیه 20 سفیری از سور و سیدون به سراغش می آید. آنها برای تأمین غذا به واردات از سور و سیدون وابسته بودند. بخشی از سور در سرزمین اصلی بود، اما بخش عمده ای از آن هنوز یک ایالت جزیره بود که در جزیره بازسازی شده بود. و از طرف دیگر هنوز یک سطح شیبدار بین آنها وجود داشت که قبلا توسط اسکندر کبیر ساخته شده بود. اما آنها غذای کافی برای خودشان جمع نمی کردند. آنها تا حدودی برای غذای خود به یهودیه وابسته بودند و آگریپا مقداری از آن را دریغ می‌کرد. بنابراین اکنون آنها نیاز داشتند که بیایند و با چاپلوسی با او صحبت کنند و از این قبیل حرفا. یوسفوس به ما می‌گوید که این اتفاق در واقع در تماشاخانه قیصریه رخ داده است. بنابراین او به قیصریه، جایی که پایتخت رومی یهودیه بود، بازگشته است، هرچند که او معمولاً در اورشلیم زندگی می‌کرد. آگریپا دوست داشت قدرت خود را به راه بکشد، همانطور که در آیه 21 این کار را انجام می دهد. لوغان به لباسهای سلطنتی او اشاره می کند. یوسفوس نیز به آنها اشاره می کند و بر شکوه و جلال آنها تأکید می کند. خودنمایی آگریپا در موقعیتی دیگر منجر به شورش‌های ضد یهودی در اسکندریه شد. یوسفوس این صحنه خاص را در تئاتر قیصریه به تصویر می کشد. آن تئاتر توسط پدر بزرگش هیرودیس کبیر ساخته شده بود و پایه‌های این تئاتر هنوز هم پابرجاست و این یک مناسبت ویژه بود که آنها در آن جمع شده بودند. اگر متون را به درستی درک کنیم، احتمالاً تولد امپراتور بوده است. یوسفوس میگوید که آگریپا قدرت خود را به رخ می‌کشید و چاپلوسان او را به عنوان خدایی ستایش می‌کردند که در شرق یونان رایج بود. خب او دوست گایوس کالیگولا بود که حالا مرده بود. کلودیوس امپراتور بود، اما گایوس کالیگولا کسی بود که امپراتوری که سعی کرد تصویر خودش را در معبد اورشلیم نصب کند و خواستار پرستش او به عنوان خدا شود. و به ما گفته شده که آگریپا مانع این کار شده بود. اما در این مرحله آگریپا ظاهرا قدرتش به سرش زده است. او از اینکه مورد ستایش یا تمجید قرار گیرد خوشحال می شود، انگار که خودش یک خداست. به یاد داشته باشید، او دوست دارد مردم را راضی نگه دارد و اینها غیر یهودی هستند. اما حتی جرمانیکوس که در زمان حضورش در اسکندریه سرداری مشهور بود و مردم او را همچون خدایی ستایش می کردند، چنین ستایشی را نادیده گرفت. قرار بود همه به جز امپراتور چنین ستایشی را نادیده بگیرند. در واقع امپراتور دوست نداشت کسی چنین ستایشی را بپذیرد. او در این مورد از افتخار و احترام خود کم نگذاشت. و یوسفوس میگوید که او بلافاصله از حال رفت و در سن 84 سالگی ببخشید، در سن 54 سالگی پس از 5 روز درد معده درگذشت. مرگ بر اثر بیماری‌های روده و کرم‌ها به ویژه وحشتناک تلقی می‌شد. این مرگ مرگی شایسته برای ستمگران محسوب می‌شد. و ما داستان‌های دیگری از ستمگرانی داریم که به این شکل مرده‌اند. اما هم یوسفوس و هم لوقا از مرگ وحشتناک آگریپا صحبت می‌کنند. لوقا می‌گوید که او توسط کرم‌ها خورده شد و مرد. بنابراین آگریپا که قدرت مرگ و زندگی را اعمال می‌کرد و می‌خواست پترس را بکشد، پترس در نهایت زنده می‌ماند و آگریپا در نهایت می‌میرد. کسی که واقعاً قدرت مرگ و زندگی را در دست دارد، کسی است که از تک تک موهای سر ما آگاه است. لازم نیست بترسیم. وقتی می‌دانید اگر در راه خدمت به انجیل بمیریم، می‌توانیم اعتماد کنیم که در دستان خدا هستیم. او با ماست و در آن زمان با ما خواهد بود. و اگر او ما را نجات دهد، ما را نجات می دهد و ما نیز از این بابت شادمان می شویم. در هر صورت می دانیم که او مسئول است. فصل 12 آیه 25 تا فصل 13 در آیه 3 انتاکیه مبلغان مذهبی می فرستد. این یک رسم رایج در یهودیت نبود. مسافران پیام دین یهود خود را با خود می بردند. آنها از انتشار آن خوشحال می شدند، بسیاری از آنها، اما در واقع مبلغ مذهبی نمی فرستادند. اما به یاد داشته باشید، شاول ترسوسی این دعوت را دارد که خدا به او داده است. برنابا از آن خبر دارد. و در این مورد، در این زمان، زمان آن رسیده است که آنها توسط کلیسا فرستاده شوند. با وجود فصل 1 در آیه 8، رسولان یهودیه در این بره هنوز در اورشلیم بودند. ما هنوز در فصل 15 در آیه 6 درباره آنها می شنویم. آنها انتظار دارند که این پیام مؤثر واقع شود. انجیل از اورشلیم پخش خواهد شد و غیریهودیان برای دریافت شریعت خدا به اورشلیم خواهند آمد یا حداقل از اورشلیم درباره آن خواهند شنید. اما انتاکیه به طور خاص در مأموریت غیریهودیان موفق بوده است. فصل 11 آیات 19 تا 26 آنها برای این امر رویای ویژه‌ای داشتند. آنها می توانستند این را تایید کنند. فصل 12 آیه 25 سفر بازگشت برنابا و شایول از اورشلیم به انتاکیه که چیزی را به اورشلیم رساندند. و البته این موضوع کمی ابهام ایجاد می کرد، زیرا شاید آنها حتی زمانی که آگریپا مردم را اعدام می کرد، آنجا بودند. اما سفر بازگشت به انتاکیه برای آنها تقریباً 400 مایل بود. این سفر مهمی بود. رسم بود که معلمان باستانی شاگردان را با خود ببرند. و برنابا مرقس، مرد جوانی را با خود می برد. شاید او در آن زمان نوجوان بوده است. باز هم حدود 13 سالگی، در این دوره هنوز مراسم بار میتزوا برگزار نمی شد، اما حدود 13 سالگی یا شاید کمی بعد از آن، وقتی پسری وارد بلوغ می شد، در محافل یهودی و در بیشتر کشورهای مدیترانه‌ای مرد جوان محسوب می شد. در روم ممکن است 15، 16 یا چیزی شبیه به این باشد. اما در هر صورت ممکن است مرقس در آن زمان جایی در همین حدود نوجوان بوده باشد. سفر گروهی عام‌تر بود. بنابراین چندین نفر از آنها در حال رفتن بودند. آنها به شیوهی که ما نمی‌دانیم درباره چه چیزی صحبت می‌کردند. اما حداقل خاخام‌هایی که بسیار پرهیزگار بودند، صحبت کردن درباره تورات را در هنگام سفر خوب می‌دانستند. و احتمالاً آنها در طول سفر گفتگوهای زیادی در مورد کتاب مقدس و در مورد کارهای عظیم خدا در زندگی خودشان و روایتهای عیسی داشتند. احتمالاً لوقا برخی از داستانهای خود در مورد عیسی را نیز از چیزهایی که پولس به او گفته است، گرفته است، شاید برخی از تمثیلهای مربوط به فیض و غیره. اما در هر صورت، در فصل 13 و آیه 1، آنها به انتاکیه بازگشتند و برنابا و شایول از رهبران کلیسا و ناظران هستند. ناظران اینجا انبیا و معلمان هستند. بنابراین فقط انبیای اورشلیم نبودند که به انتاکیه می آمدند، بلکه حداقل در این برهه از زمان تعدادی انبیا و معلمان در انتاکیه وجود داشتند. شاید برخی از انبیای پیشین در آنجا مانده باشند. و اینها افرادی بودند که کلام خداوند را به صورت نبوتی یا با تعلیم یا هر دو بیان می کردند. محققان بحث کردند که آیا همه اینها همه آنها بودند یا برخی از آنها در یکی قوی تر بودند، برخی از آنها در دیگری قوی تر بودند. شمعون و مناین. مناین شکل یونانی مناخم است. این یک نام یهودی است. شمعون و مناین هر دو نام های یهودی هستند، اما نام خانوادگی شمعون نیجر است. این یک اسم رومی محترم بود. او ممکن است شهروند رومی بوده باشد. اما در این مورد فقط سیمیون نیجر نیست، بلکه سیمیونی است که نیجر نامیده می شود. بنابراین این یک لقب است. و وقتی در لاتین به عنوان لقب استفاده می شد، نیجر به معنای سیاه بود. بنابراین احتمالاً مثل سیمیون تاریکی است. او ممکن است یک نوکیش شمال آفریقا باشد که از نوکیشان شمال آفریقا آمده است. در هر صورت او یهودی است. خب، با توجه به نام شمعون، احتمالاً او یهودی به دنیا آمده است. اما احتمالاً برای نوکیش هایی از جنوبتر. او پوست تیره‌ای دارد. لوکیا. سارین جمعیت یهودی زیادی داشت. شاید یک چهارم اهالی سارین یهودی بودند. بنابراین لوکیا اهل سارین می توانسته یهودی باشد. لوکیا معمولاً نامی غیر یهودی بود، اما یهودیان پراکنده از این نام استفاده می کنند. بنابراین این واقعاً به ما نمی گوید که لوکیا از چه قومیتی بوده است. اما حداقل تنوع جغرافیایی را می بینیم که برای انتاکیه جهانوتن مفید بود. شما یک تیم رهبری داشتید که منعکس کنندهی بخشی از تنوع جمعیت بود. تیم رهبری عمدتاً از نظر قومیتی یهودی است، حتی اگر از مناطق مختلف باشند، حتی اگر قبل از گرویدن اجدادشان به یهودیت پیشینه‌های متفاوتی داشته باشند. اما این طبیعی است، زیرا چه کسانی تورات را بهتر می‌دانند، چه کسانی می‌توانند کتاب مقدس را بهتر آموزش دهند. خب، منان خیلی جالب است، زیرا او با هیرودیس بزرگ شده بود. منظور از اینکه او با هیرودیس بزرگ شده بود چیست؟ می تواند به این معنی باشد که آنها از یک دایه مشترک استفاده می کردند. بردگانی که با وارث بزرگ می شدند، به خصوص بردگانی که فرزندان دایه وارث بودند، اغلب بعداً آزاد می شدند. آنها حتی به عنوان برده نیز به دلیل رابطهشان با بردهدار قدرتمند باقی ماندند. منظورم این است که اگر شما بردهی سزار بودید، بردگان سزار و به ویژه افراد آزاد شدهی سزار وجود داشتند که گاهی اوقات قدرت بیشتری نسبت به سناتورهای رومی داشتند. بنابراین یک سیستم بسیار متفاوت با زمانی که به بردهداری در آمریکا و بسیاری از انواع دیگر بردهداری در بسیاری از نقاط دیگر جهان فکر می‌کنید. اما او ممکن است باردهایی آزاد شده بوده باشد یا شاید هم نبوده باشد. پسران دیگری نیز می توانستند در دربار سلطنتی نزد شاهزادگان بزرگ شوند و به شهرت برسند. آنتیپاس یک دهه قبل از این روایت سقوط کرده بود. بنابراین هیرودیس آنتیپاس، در واقع اتفاقی که برای او افتاد این بود که همسرش هیرودیا، وقتی برادرش هیرودیس آگریپا اول پادشاه شد، به شوهرش هیرودیس گفت، این منصفانه نیست. برادر من تازه به اینجا آمده و او به عنوان پادشاه آمده است. اما تو برای یک نسل کامل حاکم جلیل و پریابودهایی. بنابراین باید از امپراتور درخواست کنی که پادشاه شود. و او گفت که این واقعا ایده خوبی نیست. این روشی نیست که در امپراتوری روم کار کند. اما او اصرار کرد. و در نهایت او به امپراتور دادخواست داد و امپراتور گفت هیچ کس درباره پادشاهی صحبت نمی کند مگر اینکه من آن را آغاز کنم. و او هیرودیس آنتیپاس را تبعید کرد و هیرودیا نیز با او رفت. بنابراین آنها تا این لحظه موقعیت قدرت خود را از دست داده بودند. بنابراین منان به خودی خود هیچ ارتباط سیاسی قوی ندارد. با این حال او از یک خانواده بسیار محترم و احتمالاً تحصیل کرده می آید و ممکن است منبع لغان برای مطالب مربوط به هیرود آنتیپاس باشد. ما در لوقا اعمال رسولان به ویژه انجیل لوقا مطالب ویژه‌ای در مورد هیرود آنتیپاس می‌یابیم که در برخی از انجیل‌های دیگر وجود نداره. جالب اینجاست که او ممکن است همینطور بوده باشد. ما همچنین همسر هوشه، یوآنا، همسر هوشه، مباشر هیرودیس را داریم. بنابراین چندین ارتباط درون سازمانی با هیرودیس آنتیپاس وجود داشته است. حال لوقا ممکن است این چیزها را فقط از پولس آموخته باشد، زیرا این چیزها را از افراد دیگر آموخته است. اما در هر صورت لوقا ظاهرا اطلاعات محرمانه‌ای در این مورد دارد. لوقا فصل 13 آیات 2 3 رهبران با هم روزه می‌گیرند. روزه گرفتن معمولاً برای سوگواری یا توبه استفاده می‌شد. بعضی از یهودیان از آن برای جستجوی الهام استفاده می‌کردند. در اینجا آنها در دعا به دنبال خدا هستند. در یک دوره از زندگیام برای مدت طولانی چند سال میخواستم هر هفته یک روز روزه بگیرم، نه به خاطر یک موضوع خاص، چون مسائل زیادی داشتم. من هرگز نمیتوانستم غذا بخورم مگر اینکه فقط برای طلبیدن خدا و نشان دادن فداکاریام به خدا به آنجا میرفتم. او دعاهای مختلف را میشنید، چون من نگران این نبودم که مثلا باید روزه بگیرم. فقط نگران این بودم که با پدرم رابطه دارم. او وقتی دعا میکنم و من دارم فداکاریام را نشان میدهم، صدای مرا میشنود. اما در هر صورت آنها در کنار دعا روزه میگیرند و روح القدس صحبت میکند. حال به یاد داشته باشید، روح القدس اغلب با سخنان نبوی یا انبیا مرتبط بوده است. بنابراین در اینجا، روح وظیفه روح نبوت را بر عهده دارد. به یاد داشته باشید، رهبران، انبیا و معلمان بودند. بنابراین احتمالاً یکی از آنها نبوت می کرد، احتمالاً به این صورت که روح القدس سخن می گفت. و روح گفت، برنابا و شایول را برای خدمتی که من آنها را به آن فراخوان دهم، جدا کنید. آنها قبلاً از خداوند شنیده بودند. بنابراین این تاییدی بر آنچه قبلاً شنیده بودند بود. اینطور نبود که من فقط این ایده را داشته باشم که قرار است این کار را انجام دهید. خب، گاهی اوقات باید منتظر تایید خودتان به روش دیگری باشید. اما این چیزی بود که خداوند قبلاً با آنها صحبت کرده بود. و این فوق‌العاده است وقتی خداوند چیزهایی را که احساس کردهایم خداوند با ما صحبت کرده است، برای ما تایید می‌کند. دیگران هم گاهی اوقات همین احساس را دارند. این موضوع به ویژه در این مورد مهم بود. منظورم این است که آنها رهبر بودند. آنها در اینجا، در یک کلیسای جهانی موجود و رو به رشد خدمت فعالی داشتند. اما اکنون آنها مستقیماً برای شروع کار به جاهای دیگر فرستاده می شوند. فرستادن احتمالاً به این معنی است که کرایه آنها پرداخت شده است، احتمالاً یک طرفه، زیرا آنها در حال رفتن به مأموریت اولیه خود در این مورد به قبرس بودند. فرماندار قبرس معتقد است که در فصل 13 آیات 4 تا 12 رسم بر این بود که قاصدان یا منادیان دو نفره سفر کنند. و همانطور که قبلا گفتیم، اگر کسی را همراه خود داشته باشید، امتر نیز هست. دانشجویان تورات ترجیح می دادند همراه داشته باشند تا بتوانند در طول سفر با آنها درس بخوانند یا در طول سفر با آنها در مورد تورات صحبت کنند. می دانید، اگر تمام کاری که انجام می دهید پیاده روی باشد و کسی را برای صحبت کردن نداشته باشید، می تواند کمی خسته کننده شود. اما جاده های رومی معمولاً خوب و عموماً امن بودند، البته به شرطی که در طول روز سفر کنید. یادم می آید در یک جایی در نیجریه، شنیدیم که شبها دزد می آید و متاسفانه ماشین شب خراب شد. و دوست نیجری های من که داشت ماشین رو می رانه گفت، باشه، من لاستیک رو عوض می کنم، اما تو برو بیرون و مطمئن شو که کسی از عقب به ما نزن، چون ما هیچ چراغی در عقب ماشین نداریم، چون ماشین خاموش است. بنابراین فهمیدیم که یک باتوری، یک فرد سفید پوست، در این شرایط برای چیزی خوب است، چون پوست روشن من چراغ‌های جلو ماشین را منعکس می‌کرد. و خوب شد که برای کاری مفید بود و ما توانستیم وارد شویم. اما نگران بودیم، می‌دانید، هنوز کاملاً به شهر نرسیده بودیم و هوا تاریک شده بود. اما در طول روز معمولاً سفر امن بود. سفر در این بخش از جهان تا نزدیک به دوران مدرن در این بخش از جهان آسانتر از هر زمان دیگری بود. در ساعت 13:04 آنها از انتاکیه به سلوکیه که شهر بندری در ساحل بود سفر کردند. سلوکیه حدود 15 مایل یا 24 کیلومتر در غرب آن قرار داشت. همچنین رودخانه اورونس به ساحل منتهی می شد، اما آنها می توانستند از جاده استفاده کنند. خود سلوکیه به عنوان یک بندر، یک شهر تجاری ثروتمند نیز بود. استحکامات مستحکمی داشت. به خاطر صخره‌های جلویش و غیره، تحملش واقعا سخت بود. قبرس جای طبیعی برای رفتن آنها بود. بارنابا قبرس را می شناخت. به یاد داشته باشید که برنابا اهل قبرس است، اعمال رسولان ساعت 4:36. و این مکان از سلوکیه 95 کیلومتر یا 60 مایل از طریق دریا فاصله داشت. خب، در ساعت 13:05 آنها به سالامیس میرسند که طبیعی است. این اولین جایی بود که وقتی به قبرس میرسیدند، به آنجا میرسیدند. سالامیس شهر بسیار بزرگی بود، با احتمالاً بیش از 100,000 نفر جمعیت. جامعه یهودی بزرگی داشت، احتمالاً چندین کنیسه. بنابراین آنها می آمدند و در این کنیسه ها صحبت می کردند. طبیعتاً از معلمان مهمان که در تورات مهارت دارند خواسته می شود که در کنیسه های محلی صحبت کنند. منظورم این است که معمولاً شما خودتون در کنیسه حضور دارید، اما وقتی بازدید کننده دارید و در سالامیس ممکن است تعدادی بازدید کننده داشته باشید، وقتی بازدید کننده دارید اگر در تورات مهارت داشته باشند، منظورم این است که پولس اینجا بود. او اهل اورشلیم بود و در اورشلیم زیر نظر قمالائیل تحصیل کرده بود. اگر آنها نام قمالائیل را نشنیده بودند، حداقل به این احترام می‌گذاشتند که او زیر نظر یک معلم ماهر در اورشلیم درس خوانده است. بنابراین برخی از مردم، اقلیتی از محققان، گفتند که خب ما نمی‌توانیم به کتاب اعمال رسولان که میگه پولس واقعاً در کنیسه ها صحبت می‌کرده، ایمان داشته باشیم زیرا پولس گفته است که مأموریت او برای غیر یهودیان بوده است. خب ببینید در رومیان فصل 11 می‌بینیم که او همچنین رویایی برای رسیدن به قوم یهود داشته است. در رومیان 9 او گفت که حتی حاضر است به خاطر آنها از مسیح ملعون شود، درست همانطور که موسی حاضر شد جان خود را برای قومش فدا کند. موسی گفت نام مرا از دفتر گناهانم محو کن. البته خدا اجازه این کار را نمی‌دهد. اما حتی مستقیم‌تر در دوم قرنتیان فصل 11 پولس از چندین بار کتک خوردن با 39 ضربه شلاق صحبت میکنه. خب، این نوع کتکی بود که در کنیسه میزدند. بنابراین پولس در طول خدمتش بدیهی است که در کنیسه ها وقت میگذراند. او میتوانست جامعه کنیسه را انکار کند و بگوید، خب، من یک شهروند رومی هستم. لازم نیست این را تحمل کنم. و قانون روم از او محافظت میکرد، اما او همچنین از جامعه یهودیان طرد میشد. این واقعیت که او 5 بار به این شکل کتک می‌خورد به ما نشان می‌دهد که او مرتباً به کنیسه ها می‌رفت. البته در همه آنها کتک نخورد، اما مرتباً به کنیسه ها می‌رفت. بنابراین نامه‌های شاهدان عینی خود پولس تایید می‌کنند که او در واقع در کنیسه ها صحبت می‌کرد. و به نظر می‌رسد که برنابا در این برهه هنوز رهبر تیم است. هنوز هم برنابا و شایول نامیده می‌شوند. و بنابراین احتمالاً هر دوی آنها صحبت کردند، اگرچه به نظر می رسد که پولس شاید فصیح تر صحبت کرده باشد. این را در فصل 14 خواهیم دید. در اوایل قرن دوم، جامعه یهودیان قبرس به سالامیس حمله کردند و در تلافی جامعه یهودیان نابود شد. اما در قرن اول، یک جامعه بزرگ یهودی در آنجا وجود داشت. در آیه 13 ممیز 6 آمده است که آنها سفر می کردند. آنها از قسمت شرقی قبرس به قسمت غربی آن می رفتند. آنها احتمالاً جاده جنوبی جدیدتر را انتخاب کردند. این جاده از جاده قدیمی شمالی کوتاه‌تر بود. و در برخی از شهرهای مسیر احتمالاً در کنیسه ها موعظه می کردند یا به نوعی خدمت می کردند. لوقا فقط این خلاصه سریع را به ما می دهد. او فقط یک جلد برای کل مأموریت کلیسای اولیه خواهد داشت. و اینجا جایی نیست که او با آنها بوده است. شهرهایی که در مسیر هستند شامل سیدیوم، آمتیست و کوریام هستند. من در واقع اینها را اونطور که در یونانی تلفظ می شدند، تلفظ نمی کنم. و بعضی چیزهای دیگر را هم اونطور که تلفظ می شدند، تلفظ نمی کنم. اما در هر صورت پافوس جدید. پافوس پایتخت استان قبرس بود. این شهر بندری یونانی در شمال و غرب قبرس قرار داشت و برخی روابط تجاری با یهودیه را حفظ کرده بود. خب، یک زیارتگاه معروف آفرودیت وجود داشت. آن در پافوس جدید نبود. در پافوس قدیمی حدود 7 مایل یا 11 کیلومتر به سمت جنوب شرقی قرار داشت. اما باز هم این منطقه عمدتاً بت پرست است. اما آنها را به حضور فرماندار آوردند. و جالب اینجاست که کاخی وجود دارد که در جایی که قبلاً پافوس جدید در قبرس بود، کاوش شده است. گمان می رود که این کاخ، کاخ فرماندار باشد. بنابراین، ما ممکن است در واقع تا حدودی از اتاقی که پولس و برنابا به آنجا آورده شدند، بدانیم. ظاهراً یک محراب وجود داشته که در اون یک صندلی بسیار مهم قرار داشته است، احتمالاً فرماندار برای صدور احکام و داوری های خود و غیره در آنجا می نشسته است. اتاق بسیار بزرگی بود. روی دیوار نقاشی‌های دیواری از صحنه‌های اساطیری مختلف درباره آشیل و غیره وجود داشت. بنابراین محیط بسیار بت‌پرستانه بود. اما این مانع از انجیل نمی‌شود. و این واقعیت که یک جادوگر یهودی در آنجا بوده نیز مانع نمی شود. جادوگران یهودی اغلب بهترین جادوگران امپراتوری روم محسوب می شدند. البته آنها در کتاب مقدس ممنوع شدند و در میان یهودیان پرهیزگار مورد بی‌اعتمادی قرار داشتند. اما از آنجا که تصور می شد یهودیان نام پنهان خدا را دارند، اغلب در حوزه جادو مورد احترام دیگران بودند. اشراف رومی اغلب فیلسوفان را به دربار خود می سپردند. گاهی فیلسوفان را می پذیرفتند. گاهی ستاره شناسان را. بعدها فلیکس، که بعداً در کتاب اعمال رسولان با او آشنا خواهیم شد، فرماندار رومی یهودیه، با یک جادوگر یهودی اهل قبرس دوست شد. بنابراین ما می دانیم که حتی چند دهه پس از این یا حتی یک دهه پس از آن، جادوگران یهودی از قبرس وجود داشتند. سرگیوس پایولوس یک شهروند رومی بود، اما او اولین نسل از شهروندان رومی بود که در واقع در شرق زندگی می کردند که همچنین عضو طبقه سناتورها بودند. خانواده سرگیوس پایولوس در آسیای صغیر زندگی می کردند. بنابراین بله او به عنوان یک شهروند رومی بزرگ شد، اما همچنین به برخی از ایده های شرقی جذب شد. و در اینجا او کسی را دارد که یک جادوگر یهودی است. این مانند این است که یک مصری یا ایرانی در دربار خود داشته باشید، یک مغ ایرانی، یک حکیم هندی. این افراد به ویژه به خاطر برخی از حکمت‌های باستانی و برخی از اسرار باستانی شهرت داشتند و گاهی اوقات توسط برخی دیگر، به ویژه در بخش غربی امپراتوری روم، عجیب و غریب تلقی می‌شدند. بنابراین او این جادوگر یهودی را در دربار خود دارد، ساعت 13:07 و ساعت 13:08. سرگیوس پایولوس ظاهراً از سالهای 45، قطعاً در سالهای 45 و 46 نماینده کنسول قبرس بود. مثل همیشه لغا عنوان محلی خاص این مقام را اصلاح کرده است. در قبرس، در این دوره این عنوان طرفدار کنسول بوده است. سرگیوس پایولوس، ما نام او را به عنوان طرفدار کنسول قبرس در این دوره تایید نکرده ایم، زیرا ما فقط نام حدود 1/5 طرفداران کنسول قبرس را داریم. بیشتر آنها از دست ما رفتند. بنابراین ما فقط 20% شانس داشتیم، یک شانس از هر 5 نفر که بدانیم نام او چه بوده است. و ما نام طرفداران کنسول‌ها را اینجا نمی‌دانیم، اما می‌دانیم که با حرفه سرگیوس پایولوس مطابقت دارد. و منطقی است که او در قبرس نزدیک سمت کنسولی داشته باشد، چرا که خانواده‌اش اهل آسیای صغیر بودند. این با سایر چیزهایی که در مورد حرفه او و سایر چیزهایی که در مورد سناتور بودن خانواده‌اش می‌دانیم مطابقت داره. 13:09 شایول که پولس نیز نامیده می‌شود. خب چرا اینجا اسمش را آوردیم؟ برای کسانی که برای اولین بار کتاب اعمال رسولان را می‌شنوند، ممکن است کمی تعلیق ایجاد کرده باشد. چون تا الان دارند می‌فهمند که این حتماً پولس است. اما اوایل ممکن است هنوز متوجه نشده باشند. اگرچه داستان گرویدن او به مسیحیت بسیار مشهور بود، اما ممکن است آنها به هر حال آن را کشف کرده باشند. اما دلیل دیگری هم وجود دارد که چرا برای اولین بار در اینجا ذکر شده است. شهروندان رومی 3 نام داشتند، یکی تروی نامنه و دیگری رومن کاگنام که همون نام پولس است. این معمولاً یک لقب بود. پایولوس در لاتین به معنای کوچک بود. این احتمالاً او را به عنوان یک شهروند رومی معرفی می کند. تقریباً هر کسی که ما می شناسیم و نامش پولس بوده، شهروند رومی بوده است. معمولاً والدین یهودی نمی خواستند به فرزندانشان نامهای رومی بدهند. خب، گاهی اوقات به هر حال به فرزندانشان نامهای رومی می دادند، اما ما موردی از استفاده از نام پولس به این شکل نمی شناسیم. معمولاً داشتن این نام در اورشلیم یا جایی مثل آن خوشایند نبود. و اگرچه سایول اصالتاً اهل ترسوس بود، اما لقب رومی معمولاً به معنای شهروند بودن او بود. لقب رومی پولس معمولاً به معنای شهروند بودن او بود. نام رومی او شبیه نام یهودیاش تلفظ می شد. این رایج بود که آنها تلفظ مشابهی داشته باشند یا گاهی اوقات به یک معنی باشند، اما در این مورد صدای مشابهی داشتند. شایول در زبان آرامی، ساولوس در یونانی و پایولوس در لاتین. زمنان احتمالاً ساولوس برای او ساخته نشده بود، زیرا اگرچه این نام برای یک فرد بنیامینی نام بسیار خوبی بود که از نامه‌های خود پولس می‌دانیم که او چنین بود، اما در دنیای یونانی رومی که ساولوس معنای بسیار منفی داشت، بهترین نام نبود. بنابراین منطقی تر است که او با نام پولس شناخته شود، به خصوص وقتی که در یک محیط رومی است. بنابراین، حالا که او در یک محیط رومی است، به نام رومی او تغییر می کند و ارتباط خوبی برقرار می کند، زیرا پایولوس با سرگیوس پایولوس صحبت می کند. در فصل 13، آیات 10 و 11، جادوگر یهودی، آلماس بارجسیس، علیه پیام برنابا و شایول، خب حالا پولس و برنابا صحبت می کند. پولس در این رویارویی رهبری را به دست می گیرد و پس از این معمولاً پولس و برنابا هستند. و او کور شده و پولس حکم مجازات را صادر می کند. او می گوید که تو برای مدتی نابینا خواهی بود. خب پولس می داند که این چطور کار می کند چون برای او هم اتفاق افتاده است. و همچنین این مرد نابینا بوده و نابینایان را مانند پولس که قبلاً نابینا شده بود ترک کرده است. بازی با نابینایی مجازی یا معنوی و نابینایی جسمی در انبیای عهد عتیق، در نمایش نام نویسان یونانی و غیره وجود دارد. بنابراین این غیر معمول نیست، اما او میگوید برای مدتی کور خواهید شد. و او را پسر شیطان مینامد. خب این هم طعن‌آمیز است، زیرا این بارجسوس بود، به معنی پسر عیسی. عیسی نامی نسبتاً رایج بود. این نام یوشع در عهد عتیق است. در یونانی به صورت عیسی آمده است. بنابراین او واقعاً پسر عیسی نیست. او واقعاً فرزند شیطان است. و قرار است برای مدتی نابینا شود تا درس عبرت بگیرد. این چیزی است که ما آن را مواجهه با قدرت می نامیم. این شبده باز ادعا می کرد که قدرت ماوراءالطبیعه دارد، اما قدرت واقعی، قدرت خدا بسیار بزرگتر است. و من فقط می خواهم چند نکته در مورد مواجهه با قدرت بیان کنم. برادر همسرم، امانوئل موسونگا، استاد شیمی در دانشگاه برازاویل است. او دکترای شیمی از یک دانشگاه فرانسوی دارد، درست مثل همسرم که دکترای تاریخ از یک دانشگاه فرانسوی دارد. و امانوئل مرد فوق‌العاده‌ای است. و من به او خیلی اعتماد دارم. و او یک دانشمند است. او مقالات علمی منتشر کرده است. او مرد بسیار باهوشی است. امانوئل همچنین در کلیسای خود، در کلیسای انجیلی کنگو، مدرسه یک شنبه تدریس می کند. او اتفاقی را که برای برخی از شاگردانش افتاده بود، برای من تعریف کرد. سه پسر بودند که همیشه با هم بودند. و در یک مقطع، یکی از آنها به شدت بیمار شد. و بعد از چند ماه او مرد. و سپس نفر بعدی به شدت بیمار شد. و بعد از حدود یک ماه او مرد. و بلافاصله سومی بیمار شد. و در این لحظه سومی نزد معلمان مدرسه یک شنبه آمد و گفت از شما می خواهم که برای من دعا کنید. ما سه نفر بین خودمان توافق کرده بودیم و شخصی که به ما گفته بود قدرت ماوراءالطبیعه دریافت خواهیم کرد به ما گفته بود که نباید به کسی خارج از گروه خودمان بگوییم. در غیر این صورت قدرت را از دست خواهیم داد. تلسم کار نخواهد کرد. اما ما این مرد را در خیابان دیدیم و او می‌خواست کمی از خون ما را بگیرد. او گفت اگر فقط کمی از خون ما را بگیرید، هر کدام از ما قدرت ماوراءالطبیعه پیدا می‌کنیم. ما وزیر دولت یا هر چیز دیگری می‌شویم. و بزرگترینشان بعد از اینکه کابوس دید که همون مرد آمده و با همون چاقو به او ضربه زده، بیمار شد. او بیمار شد و بعد از چند ماه مرد. شبی که او مرد، دومی هم همون کابوس را دید و بیمار شد. و شبی که او مرد، نفر سوم هم همون کابوس را دید و گفت این اوضاع اونطور که باید پیش نمی رود و آمد و از معلمان مدرسه یک شنبه خواست که دعا کنند. بنابراین برادر شوهرم و دیگر معلمان مدرسه یک شنبه با هم متحد شدند و به مدت نه روز در طول روز دعا کردند و روزه گرفتند. و سپس رفتند و برای او دعا کردند که از این وضعیت رهایی یابد و او رهایی یافت. و آخرین باری که با امانوئل صحبت کردم، اون پسر که حالا مرد جوانی شده، هنوز حالش خوب است. من و خانواده هم برخورد غیرمنتظره‌ای داشتیم که در اون درختی از ریشه شکست، در حالی که ما درست همون جایی که ایستاده بودیم نفرین شده بودیم. سالها نمیتوانستم بفهمم چطور چنین اتفاقی ممکن است بیفتد، تا اینکه یک روز داشتم فصل اول کتاب ایوب را میخوندم و گفتم او شیطان واقعا قدرت ویران کردن خانه ها و چیزهایی از این قبیل رو دارد. اما خدا ما را محافظت کرد. من واقعا دوست ندارم داستانهای خودم رو در این مورد تعریف کنم چون خوشایند نیستند، بنابراین میخواهم عمدتا روی تعریف داستانهای دیگران تمرکز کنم. اما دکتر رادنی راگوان، یک باپتیست هندی اهل آفریقای جنوبی، دوست خوب من، همکارم در مدرسه علمیه‌ای که قبلا در آن تدریس می‌کردم، داستانی از پدر بزرگش برایم تعریف کرد. او این را از پدرش شنیده بود و وقتی من روی کتاب معجزات کار می‌کردم و زمیم‌هایی در مورد این نوع چیزها می‌نوشتم، رادنی از طرف من با پدرش تماس گرفت تا بتونیم داستان را مستقیما از یکی از افرادی که آنجا بود، یکی از شاهدان عینی، بشنویم. پدر بزرگش یک باپتیست هندی در دوربان بود و در بازار با کسی آشنا شد که گفت: خب، من می‌خوام به شما نشان دهم که روح من بسیار قدرتمند است. روح من امشب حدود نیمه شب به دیدار شما خواهد آمد و خواهید دید که روح من از هر چیزی که دارید قدرتمندتر است. اون شب، خانواده تا حدود ساعت 11:45 مشغول دعا و روزه بودند و حدود 20 دقیقه صدای قدم‌های بلندی را در اطراف خانه شنیدند. پدر رادنی این را با جزئیات کامل به یاد داشت. این از آن چیزهایی است که در حافظه میماند، درست است. اما بعد هیچ اتفاقی نیفتاد و روز بعد در بازار آن مرد به پدر بزرگ رادنی اعتراف کرد که ارواحش نمیتوانند وارد شوند. خداوند از قوم خود محافظت کرد. بسیاری از تمرین کنندگان ارواح از طریق مواجهه با قدرت به دین مسیح گرویدند. این در اندونزی رایج است. در فیلیپین رایج است. من در هر دو جا سخنرانی کردم. در جنوب آفریقا رایج است. تندی راندا در اندونزی که قبلاً به او اشاره کردم، از حملات جادوگری که برای کشتن دیگران استفاده شده بود، آسیبی ندید. همه انتظار داشتند که او بمیرد، اما او هیچ آسیبی ندید. این جادوگر توبه کرد و مسیح را پذیرفت. این صحنه است که آنها در حال سوزاندن وسایل جادوگری هستند. و ضمناً این میدانید این چیزی نیست که مردم گاهی اوقات به گیاهشناسان سنتی یا چیزهای دیگر جادوگر میگویند. این لزوماً همیشه درست نیست. اما اینها افرادی هستند که ادعا میکنند جادوگر هستند، که ادعا میکنند از نفرین برای کشتن مردم استفاده میکنند. بنابراین 12 سال بعد او همچنان خوب است. هیچ اتفاقی برایش نیفتاده است. اینجا در آیه 20 11 تصویری هست، در آن جادوگرانی را قسل تعمید می‌دهند که در جلسات احیای او در منطقه کوهستانی در اندونزی ایمان آوردند. فصل 13 آیات 13-41 خطبه پولس در انتاکیه PCD. و من قصد دارم با پیشزمینه آن شروع کنم. فصل 13 آیات 13-1426 پولس و برنابا از تعدادی شهر بازدید کردند. همه آنها در امتداد جاده آگوستا قرار دارند. می توان آن را بزرگراه آگوستوس نامید. در یونانی این جاده ویا سباست بزرگراه آگوستوس بود. این جاده حدود نیم قرن قبل از این ساخته شد، تا حدودی به این دلیل که روم می‌خواست مطمئن شود ارتش‌هایش می توانند به سرعت در داخل آسیا حرکت کنند. طبق فصل 13 و آیه 13، همانطور که آنها مستقیماً یا تقریباً به طور مستقیم از پافوس به سمت شمال به سمت سواحل جنوبی آسیای صغیر حرکت می کردند، احتمالاً در آتالیا که بندر اصلی پرگا بود، پیاده شدند. و سپس احتمالاً آنها از طریق جاده سفر می کردند. احتمالاً رودخانه تا حدودی قابل کشتیرانی بوده است. اما شما هنوز هم باید از طریق جاده از رودخانه سفر می کردید. بنابراین اگر بیش از یکی از آنها وجود داشته باشد، منطقی است که آنها از طریق جاده سفر کنند. آنها از طریق جاده از پرگا در 16 کیلومتری شمال سفر کردند. پرگا 5 مایل از آبهای قابل کشتیرانی این رودخانه فاصله داشت. متن میگوید اینجا پرگا در پامفیلیه است. پامفیلیه در این دوره بخشی از ناحیه پامفیلیه لیسیا بود. بنابراین لغا به درستی این منطقه را توصیف میکند. این منطقه از سالهای 43 تا حدود 68 قطعاً در این دور زمانی بخشی از پامفیلیه لیسیا بوده است. پرگاه شهر بسیار مهمی در ساحل بود. شاید بیش از 100,000 نفر جمعیت داشته است. خب، آنها شروع کردند، سپس احتمالاً در امتداد بزرگراه ویا سباست، آگوستوس به سمت شمال شرقی حرکت کردند. چند مسیر دیگر هم می توانستند انتخاب کنند، اما این بهترین مسیر بود. و این محتمل ترین مسیر برای جایی است که آنها سفر می کردند. حالا چرا آنها به مناطق داخلی سفر کردند؟ در اینجا پرگا احتمالاً بیش از 100,000 نفر جمعیت دارد، اما لوغان داستانهایی از آنچه در سال 1314 برای انتاکیه در نزدیکی پی سی دی اتفاق افتاد را بازگو می کند. انتاکیه نزدیک پی سی دی که نباید با انتاکیه قدیمیتر سوریه نزدیک اورونت که دربارهاش صحبت کردیم اشتباه گرفته شود، به بزرگی پرگا یا سایر شهرهای ساحلی نبود. این یک مستعمره رومی بود، زیرا باز هم روم می‌خواست هنگام ایجاد مستعمرات کهنه سربازان را در طول مسیر مستقر کند، زیرا این راهی برای حفظ امنیت فضای داخلی آسیای صغیر در زمانی در نسلی قبل بود که خیلی امن نبود. 5000 مستعمرهنشین از نوادگان کهنه سربازانی که در آنجا زندگی می‌کردند، به علاوه افراد دیگری غیر از مستعمرهنشینان در آنجا زندگی می‌کردند. اما با این حال این جمعیت در مقایسه با برخی از مناطق ساحلی خیلی زیاد نیست. آنها به ویژه به خاطر پرستش خدای مین شناخته می شدند. با این حال بزرگترین معبد محلی معبدی بود که اخیراً به افتخار امپراتور به افتخار سزار ساخته شده بود. این شهر بسیار کوچکتر از شهرهای ساحلی بود. با این حال از باستانشناسی می دانیم که خانواده سرگی پولی در این منطقه به ویژه در شمال شرقی اینجا زندگی می کردند. و اگر او به آنها توصیه نامه داده بود که طبیعتاً و معمولاً اگر مؤمن می‌شد چه ایمانش دائمی باشد چه نباشد این کار را می‌کرد، دلیلی داریم که باور کنیم اگر او بعداً سناتور شد و در نسل بعدی در رام خدمت کرد ممکن است کارهایی انجام داده باشد که به سزار به ترقی احترام گذاشته باشد که مسیحیان معمولاً مناسب نمی‌دانند. اگرچه می توانیم نعمان را به یاد بیاوریم که در دوم پادشاهان فصل 5 اجازه یافت وارد معبد بت‌پرستان شود، اما او در واقع خدا را پرستش نمی کرد. او فقط اجازه می داد پادشاه به او تکیه دهد، زیرا پادشاه خدا را می پرستید. اما در هر صورت سرگیوس پایولوس حداقل در آن زمان یک مومن بود و طبیعی بود که توصیه نامه هایی ارائه دهد. این یکی از دلایلی بود که آنها به داخل شهر می رفتند. حالا آنها می توانستند در روز سبت در کنیسه آنجا صحبت کنند. این تنها زمانی بود که یهودیان معمولاً در روزهای سبت و عیاد گردهمایی‌های عمومی برگزار می‌کردند. گاهی اوقات اگر جامعه یهودی به اندازه کافی بزرگ بود و مردم می‌توانستند در کنیسه درس بخوانند، مردم مدرسه داشتند. این موضوع در دوره‌های بعدی بیشتر مشهود است. اما در هر صورت در فصل 13 آیه 15 در مورد قرایت‌هایی از کتاب مقدس که استفاده شده است، احتمالاً پولس با قرایت‌های معمولی کتاب مقدس که آنها ارائه می‌دهند شروع می‌کند. یک قرایت وجود دارد مخصوصاً از تورات. ما نمی‌دانیم که آیا این قرایت‌ها در این دوره هنوز تثبیت شده بودند یا خیر. ممکن است تثبیت شده باشند. بعدها یک دوره 3 ساله وجود دارد. شما قرایت‌هایی از تورات و پیامبران دارید. در این دوره برخی فکر می‌کنند که مردم ممکن است قادر به انتخاب قرایت‌های خود بودند، به خصوص در پراکندگی خارج از یهودیه و جلیل. یک موعظه کنیسه معمولاً موعظه‌ای بر اساس متنی است که خوانده می‌شود. پولس در واقع از ابتدا موعظه می‌کند و تا پایان خطبه بعدی به انبیا می‌پردازد. روسای کنیسه از او دعوت می‌کنند تا سخنرانی کند. باز هم این طبیعی خواهد بود. اینجا کسی است که در واقع اهل یهودی است و به عنوان سخنران کتاب مقدس آموزش دیده است. البته آنها از او خواهند پرسید. عنوان رئیس کنیسه اغلب یک مقام افتخاری بود، اما اغلب میتونست به بالاترین مقامات کنیسه ها نیز اشاره داشته باشد. کتیبه ها این را نشان میدهند. اغلب به افرادی این منصب داده میشد که از نظر تقسیمات طبقاتی اون زمان از طبقه محترم و محترمی بودند. اینها اغلب اهدا کنندگان کنیسه نیز بودند. خب، در سال 1316 در میان یهودیان مهاجر برخلاف آنچه در مورد عیسی در متی ساعت 5:01 می‌بینیم، در میان یهودیان مهاجر یک سخنران معمولاً برای صحبت کردن می‌ایستاد. عیسی در لوقا 4 می‌خواند و سپس می‌نشیند تا توضیح دهد. اما در میان مهاجران خارج از یهودیه و جلیل سخنران معمولاً می‌ایستد. بنابراین پولس می‌ایستد. سپس در فصل 13 آیات 16-43 شرحی آمیخته با آیات کتاب مقدس داریم که کاملا با شیوه موعظه پولس برای غیر یهودیان متفاوت است. پولس در سخنرانی هایش همونطور که در نامه هایش با مخاطبان مختلف سازگار می شد، خود را با آنها وفق می داد که این یک اصل بلاغی خوب در دوران باستان محسوب می شد. خب، دفعه بعد چیزی که با اون آشنا میشین در واقع محتوای پیام پولس در کنیسه پی سی دیان انتاکی است. و همونطور که خواهیم دید، برخی افراد واقعاً از آنچه پولس میگه خوششون میآید، اما برخی واقعاً از آنچه پولس فرار است بگه خوششون نمیآید. این دکتر کریک کینر است که در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان است. این جلسه 14، اعمال رسولان 12 و 13 است.